بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت خواهران و برادران گرامی در کانال علمی فرهنگی باور باران. خب دو جلسه ما در گذشته کنفرانس تحلیل ریشه و نسب آل سعود رو داشتیم، رسیدیم ریشه و نسبشون در گذشته چه بوده، بعد اومدیم اینها رو در یک قرن گذشته تحلیل کردیم که چه رفتاری داشتن، کی تونستن مسلط بشن بر کشوری که امروز ما عربستان سعودی یا کشور سعودی مینامیم. گفتیم نقش استعمارگران رو در تأسیس این کشور و مسلط شدن آل سعود بر این منطقه، و امروز میخواییم که نقش آل سعود رو در دنیای امروز بررسی کنیم و به مسئله مهمی که در روایات شیعه اومده به نام سفیانی، که این مسئله بسیار مهم هست، حالا شاید خوب به این مسئله پرداخته نشده باشه، اما روایتی که امروز میگیم میبینید که مسئله سفیانی چقدر مهم هست در موضوع ظهور و رسیدن منجی آخرالزمان. حالا میخواییم ببینیم که آل سعود در دنیای امروز چه نقشی دارند و این مبحث سفیانی آیا میتونه مرتبط باشه به آل سعود یا نه. چند ویژگی عمده وجود داره که خاندان آل سعود و کشور سعودی رو ممتاز میکنه در جهان در بین این 198 کشوری که وجود داره. یکی این که سلطنت، یعنی نظام حاکمه بر این کشور، سلطنت مطلقه هستش، یعنی در این کشور فقط شخص پادشاه تمام ارکان رو به دست داره، نه مجلس وجود داره، نه نخست وزیری، نه ریاست جمهوری، نه هیچ کسی، فقط پادشاه تمام قوا مجری مقننه قضایی نیروهای مسلح و غیره رو کنترل میکنه و فرمان میده و تخت اختیار پادشاه هستش. تنها کشوری در جهان هست که یک خاندان حق حکومت بر اون رو دارند و در قوانینش وجود داره که کسی غیر از این خاندان نمیتونه حاکم باشه و منصب پادشاهی رو بگیره، و اون هم باید از خاندان آل سعود باشه، از خاندانی که به نام عبدالعزیز آل سعود شناخته میشه. تنها فرد پادشاه باید از این خاندان باشه و حتی مناصب دیگه حکومتی هم باید از این خاندان باشن، مثلا وزرا از این خاندان هستن، مناصب مهم از این خاندان هستن، حالا جای پست های کم ارزش و مدیریت های میانی و کم ارزش رو ممکنه به کسان دیگه ای اینها تفویض کنن. تنها کشوری در جهان هستش که اسم یک خاندان به عنوان اسم کشور هستش. شما مثلا در دنیا مثلا کشور آمریکا رو همه میشناسید، مثلا آمریکا اسمش نمیشه آمریکای اوبامایی یا آمریکای اوباماییه، آمریکا آمریکا هست، حالا یه مدت اوباما رئیس جمهورش هست، یه مدت بوش هست، یه مدت کس دیگه ممکنه باشه، یا کشورهای حتی سلطنتی مثلا اردن، کشور اردن با اینکه سلطنتی هست، حالا سلطنتی مطلقه مثل عربستان نیست اما سلطنتی، اونجا ملک اسم کشور عبدالله نیست، مثلا اردن عبداللهی، و یا مثلا همین کشور عراق که قبلا صدام حسین حتی پادشاه اونجا بود که حالا اسم خودش رو گذاشته بود رئیس جمهور، اسم کشور نکرد مثلا عراق صدام حسینی یا عراق صدامی، اینها همچین چیزی وجود نداشت، این تنها کشوری هست در دنیا که اصلا اسم این خاندان بر روش هست و خب جالبش اینه که تمام مناسب هم همین خاندان دارن و اصلا کسی دیگه در این کشور حقی نداره که حالا دیگه اینا هم گفتن دیگه اسم کشورم یه دفعه برای خودمون بکنیم تا یک دفعه کامل بشه. بزرگترین خریدار اسلحه از ایالات متحده آل سعود هست که آخرین محموله خریداری شده اسلحه به ارزش 60 میلیارد دلار بوده. این عدد به دلار هست در ابعاد میلیارد. و بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده از نظر خرید اسلحه عربستان سعودی است. من فکر میکنم بزرگترین خریدار اسلحه در جهان همین عربستان سعودی باشه، چون اون آمارهایی که من نگاه میکردم همه این کشور هست که بزرگترین هزینه ها رو میکنه برای خرید اسلحه. ببینید نظامی که سلطنتی باشه، اونم سلطنتی مطلقه، برای دوام خودش باید به زور متوسل بشه و باید برای زور بیشترین تدارکات تسلیحاتی رو ببینه، چون بسیار در خطر هست نظام سلطنتی، چه از داخل و حتی میتونه از خارج. این پس باید بیشترین تسلیحات هم داشته باشه که این کار رو میکنه آل سعود. مطلب پنجم که این خاندان رو نمونه میکنه در جهان، به قولی نامبر وان میکنه، ادعای خادمی هست. در جهان تنها این خاندان هستن که ادعا میکنن که ما خادم حرمین شریفین هستیم، یعنی مکه مکرمه که محل نزول وحی بوده و مدینه منوره که اونجا هم البته محل نزول وحی بوده و اسلام از اینجا نشأت گرفته و وحی الهی در این سرزمین به زمین آمده. اینها مدعی هستن که ما خادم اینجا هستیم، محل نزول وحی هستیم، اما جالبی اینجاست که علنن فساد میکنن، یعنی خب علنن شراب میخورن، علنن شاهزادگان به دختران و نمامیس تجاوز میکنن، علنن برنامه های عیاشی مختلفی دارن که حالا بسیار زیاده دیگه. شما یک سرچی بکنید که شاهزادگان آل سعود، حالا چه به لاتین چه به فارسی چه عربی، کلی از فساد اینها در خود عربستان و در جهان میاد. حالا تو خیلی کشورها پرونده دارن، حالا با پولی که اینا میپردازن پرونده ها بسته میشه، پرونده های فساد، فساد جنسی، فساد حالا قاچاق و غیره، که حالا اینها با پولی که میپردازن خیلی از این پرونده ها رو میبندن. من پنج مورد از خصوصیاتی که خاندان آل سعود رو در جهان متمایز میکرد از بقیه براتون گفتم، اما بسیار هستش. یک مستندی ساخته شده به نام فقط آل سعود، حالا در آخر گذاشته خواهد شد. در این مستند میبینید که خیلی موارد دیگه هست که این خاندان رو متمایز میکنه در جهان. اما مبحث بعدی میخواییم ببینیم که سفیانی مبارچی باید بشناسیم. اصلا سفیانی کیه؟ چرا باید شناخته شه و چرا مهم هستش؟ و چه ارتباطی ممکنه وجود داشته باشه بین سفیانی که در روایات شیعه و در روایات اهل سنت حتی اومده با خاندان آل سعود؟ آیا اینها شباهت‌هایی وجود داره؟ آیا این میتونن به هم ارتباط داشته باشن؟ امروز به روایاتی از اصول کافی میپردازیم. من فقط سعی کردم از اصول کافی این روایات رو جدا کنم که معتبرترین منبع شیعه هستش. البته به همراه سه کتب دیگه. در این روایت که از امام زمان عجل الله هست، یعنی امام 12 شیعیان، گفته شده که ظهور برای من نخواهد بود مگر به اذن خدا و بعد از اینکه غیبت بسیار طول خواهد انجامید، که بر اثر طولانی شدن غیبت دلها قسی خواهد شد و جور و فساد در زمین بسیار خواهد شد. جالب هستش که در این روایت اومده که قبل از ظهور من کسانی ادعا خواهند کرد که ما مرتبط هستیم با امام زمان یا ما امام زمان رو میبینیم و باهاش در ارتباط هستیم. گفته شده همه اینها دروغگو هستند مگر کسانی که بعد از ظهور صوفیانی یا خروج صوفیانی می آیند و اینها ندا می دن که ما از طرف امام عصر هستیم، امام 12 شیعیان. اونها راستگو هستند و کسانی که قبل از خروج صوفیانی ادعا بکنند که ما از طرف امام زمان پیامی آوردیم، ما امام زمان رو دیدیم، ما این پیام رو به شما داد که این کار رو بکنید، اینها چی میشن؟ جزو دروغگویان میشن. پس ببینید چقدر مهم هست خروج صوفیانی. یه سری ها رو دروغگو میکنه، یه سری ها رو راستگو میکنه خروجش. و در واقع شیعه ای که منتظر هستش که ببینه از طرف ولیش چه کسی پیام میاره، مهم هست که صوفیانی که خروج بکنه، چون قبل از اون کسی حق پیام آوردن مستقیم که از امام عصرش رو نداره. دو تا علامت گفته شده در این چیز، یکی صیحه آسمانی، یکی خروج صوفیانی. خب پس متوجه شدیم که یکی از علائم حتمی نزدیک شدن ظهور منجی آخرالزمان صوفیانی هست. در روایت دیگه دوباره این رو تأکید میکنه، این علامت حتمی هست، یعنی صوفیانی جزء علائم حتمیه. بعد جا گفته دو تا، بعد جا گفته شده 5 تا، در هر جفتش صوفیانی هست، یکی صیحه آسمانی و صوفیانی، یکی صیحه آسمانی صوفیانی یمانی و دو علامت دیگه که کشته شدن نفس زکیه و فرو رفتن لشکر صوفیانی در سرزمین بیدا. خب در روایت بعدی امام صادق میگه که 5 نشانه برای ظهور، نزدیک شدن ظهور هستش. اول صیحه آسمانی. صیحه آسمانی به چه معنیه؟ صیحه هست یعنی صدای آسمانی هست که منشأش معلوم از آسمان شنیده میشه و این رو تمام مردم جهان، دقت کنید، تمام مردم جهان خواهند شنید. یعنی فرض کنید الان 8 میلیارد انسان داره در روی کره زمین، از اون انتهای کره زمین مثلا قاره آمریکا تا اینور انتهای اروپا، یا بگیم در واقع ژاپن و اینور که شرق حساب کنیم، اینها این صیحه رو خواهند شنید. دومیش خروج صوفیانی هست. سومی فرو رفتن لشکر صوفیانی در بیدا یا بیدا، یک سرزمینی هست در همین عربستان سعودی. چهارم کشته شدن نفس زکیه که یک جوانی هست که کشته خواهد شد در همین سرزمین، در سرزمین سعودی یا عربستان. پنجم خروج یمانی هستش. خب در روایت بعدی امام صادق میگه که 5 نشانه برای ظهور، نزدیک شدن ظهور هستش. اول صیحه آسمانی. صیحه آسمانی به چه معنیه؟ صیحه هست یعنی صدای آسمانی هست که منشأش معلوم از آسمان شنیده میشه و این رو تمام مردم جهان، دقت کنید، تمام مردم جهان خواهند شنید. یعنی فرض کنید الان 8 میلیارد انسان داره در روی کره زمین، از اون انتهای کره زمین مثلا قاره آمریکا تا این ور انتهای اروپا، یا بگیم در واقع ژاپن و این ور که شرق حساب کنیم، اینها این صیحه رو خواهند شنید. دومیش خروج سفیانی هست، سومی فرو رفتن لشکر سفیانی در بیدا یا بیدا، یک سرزمینی هست در همین عربستان، عربستان سعودی. چهارم کشته شدن نفس زکیه که یک جوانی هست که کشته خواهد شد در همین سرزمین، در سرزمین سعودی یا عربستان. پنجم خروج یمانی هستش. سومین روایتی که از اصول کافی میخواییم بررسی بکنیم، روایتی از ضراره که از امام صادق نقل میکنه. در این روایت سه تا چیز تقریبا مشخص کرده: یکی غیبت خیلی طولانی میشه، دوم نفس زکیه رو نام برده، و سوم سفیانی. و چهارم که مهم هست، این سه تا رو میشناختین، چهارمی که میخوایم بهش اشاره کنیم، یک قبیله و یک قومی رو میگه که به نام آل بنی فلان. دقیقا روایت به عربیش همین است، آل بنی فلان. فلان ما تو از عربی به فارسی اومده، مثلا میگیم فلانی یعنی یه شخص مجهولی، یه شخصی که میخوایم اسمش رو نبریم. این در عربی هم، یعنی از عربی اومده به فارسی، اینجا هم امام اشاره کرده که آل بنی فلان نفس زکیه رو خواهد کشت. حالا الان به شرح روایت گوش میدیم. امام صادق میگه که غیبت طولانی میشه به علت اینکه اگر امام ظهور کنه او رو خواهند کشت. نفس زکیه به ناچار در مدینه کشته میشه قبل از ظهور. ضراره میپرسه که آیا سفیانی اون رو میکشه؟ امام میگه که نه. ببینید دوستان دقت کنه، امام میگه که نه، سفیانی اون رو نمیکشه، بلکه لشکر آل بنی فلان اون رو خواهد کشت. در کجا؟ در مدینه. پس چون او را از روی سرکشی و جور و ستم بکشد، مهلتشان به سر آید. در آن زمان هنگام امید فرج داشته باش. وقتی که نفس زکیه را به دست آل بنی فلان کشته بشه در مدینه، منتظر ظهور باش. خب در روایت سوم فهمیدیم که آل بنی فلان در مکه و مدینه مستقر میشن و نفس زکیه رو اونها میکشن، نه سفیانی. روایت چهارم رو خواهیم گذاشت از روزت من الکافی. در اینجا امام صادق میگه که شما آنچه را که دوست دارید، یعنی ظهور را، به چشم نمی بینید تا آل بنی فلان در میان خود اختلاف کنند، و چون اختلاف و دویت میان آنها پدید شود، مردم به طمع افتند و اختلاف کلمه پدید آید و سفیانی خروج کند. در این روایت گفته شده، یعنی تأکید شده که آل بنی فلان با سفیانی متفاوت هست، دوتا چیز جدا. دوم این که آل بنی فلان در بین خود اختلاف خواهند کرد قبل از ظهور، و این اختلاف باعث میشه که اون مردمی که تحت حکومت اینها هستن به طمع میفتن و اختلافات داخلی پیش میاد و صحنه‌ای به وجود میاد، یعنی این آل بنی فلان ضعیف میشن و بعد سفیانی خروج خواهد کرد. کارشناسان علوم استراتژیک وقتی میخوان برای آل سعود تهدیدات امنیتی رو بررسی کنن، یکی از مهمترین تهدیداتی که این امنیت این خاندان رو آسیب میرسونه این خواهد بود که اختلاف بر سر قدرت پیش بیاد. ببینید 7000 شاهزاده از تخم و ترکه عبدالعزیز امروز وجود داره که اینا همه مدعی آل سعود بودن هستن دیگه و آل سعود هم هستن. خب یکی از اینها میتونه پادشاه باشه، نه 6900 خورده یه دیگه، فقط یک نفر. و چیزی که خب این دنیا طلبان نیاز دارن رسیدن به قدرت بیشتر هست. هر دنیا طلبی نهایت آرزوش رسیدن به قدرت و ثروت بیشتر هستش. خب حالا چرا باید اون 6900 خورده دیگه تحمل کنن که یک نفر قدرت بیشتری داشته باشه؟ چه چیزی اینها رو مانع میشه که دست درازی نکنن به اون قدرت بیشتره؟ این همین چیزی هست که خود آل سعود هم از این میترسه و هر استراتژیستی میدونه که بزرگترین نقطه ضعف این رژیم استبدادی همین هستش. تا اینجا به این رسیدیم که در روایات معتبر شیعه به خاندان آل بنی فلان اشاره شده که این سیطره داره بر مکه و مدینه و این خاندان نفس زکیه رو خواهد کشت در مدینه و چیزی که این خاندان رو سست خواهد کرد اختلاف است. حالا در آل سعود خب دیدیم که بله یک خاندان آل سعودی هست که بر این منطقه حاکمه. جالب این هست که اسم خودش هم اصلا گذاشته بر این کشور، تنها کشوری است در دنیا که اسم همین خاندان آل بنی فلان، آل بنی سعود بر روش هست. و اتفاقا دشمنی شدید هم داره با اهل بیت و مکتب وهابیت، مکتبشون هست که اصلا شیعه رو مهدور الدم میدونن، یعنی میگن شیعه رو برا خونش حلال هست، حتی اگر کسی مثلا 7 شیعه رو بکشه به بهشت میره. خب این خاندان با همچین مکتبی الان حاکم هست بر این منطقه. تشابهات بسیاری از تشابه اسمی تا تشابه عملی وجود داره به اون چیزی که گفته شده به عنوان خاندان بنی فلان، آل بنی فلان. روایت پنجم میگه که به ما یک عده در زمان قبل از بنی عباس. ببینید دوستان الان 1200 سال از غیبت میگذره و 1300 سال از امام صادق، امام ششم شیعیان. خب در اون زمان خب روایت مهدی موعود امام صادق برای مردم تعریف میکردن و میگفتن. یه عده‌ای نامه مینویسن که یک گروهی با پرچم‌های سیاه از سمت خراسان قیام کردن. اینها همون چیزی که شما در روایت گفتید، این در بعضی روایت اومده که قیام خراسانی از سمت خراسان با پرچم‌های سیاه خواهد بود در زمان ظهور، در یکی از نشانه‌های ظهور. اینها قیام کردن، حالا تکلیف ما چیه؟ و حتی به امام گفتن که حالا اون چیزی که مد نظر شما اتفاق افتاده، پس شما هم بیایید قیام کنیم و خلافت و حکومت رو بگیریم از بنی امیه. که امام ناراحت میشن از این حالا سطحی نگری و میگن که آیا به شما نرسیده که علائم حتمی هست در باب ظهور؟ یکیش سفیانی هست که سفیانی نه تنها خروج میکنه بلکه کشته میشه. جالب دوستان، در بعضی از روایت شیعه کشته شدن سفیانی علائم نزدیک بودن ظهور هست، یعنی نه تنها باید خروج بکنه، باید کشته هم بشه. ببینید، پس یه آل بنی فلان باید باشه در این منطقه، بعد اینها نفس زکیه رو بکشن، بعد سفیانی به سمت مکه و مدینه بیاد، بعد از اون سفیانی باید در اون منطقه بیدا یا بیدا فرو بره، در زمین فرو بره و کشته بشه، بعد از اون ظهور بسیار نزدیک خواهد بود. خب دوستان گرامی، متاسفانه و بسیار جای تأسف داره که فرهنگ انتظار رو در بین مسلمان ها استعمار برعکس کرده. فرهنگ انتظاری که روایات و قرآن به ما میآموزه فرهنگ انتظار پویا هست، فرهنگ انتظار فعالانه هست، فرهنگی که میسازه جهان رو، فرهنگی که جامعه رو شکل میده و منفعل نیست و منتظر به وقوع پیوستن اتفاقات و اینها نیست و دست به روی دست نذاشته، بلکه خودش اتفاقات رو و خودش حوادث رو رقم میزنه. اما اون چیزی که استعمار یاد داده، گفته که منتظر بشینید، بشینید تا همه جا ظلم بشه، بشینید تا فلانی بیاد مثلا شیعیان و مسلمان ها رو بکشه، بشینید تا مثلا اون یکی هم کشته بشه، بشینید نگاه کنید همینجوری. و خب یکی از عللی که انقدر ظهور به تعویق افتاده همین نشستن مسلمان ها و مؤمنین هست و تماشا کردن هست، تا اینکه یکی بیاد و اینها رو برفرض نجات بده، در حالی که در قرآن تأکید شده و گفته این هست و غیر از این نیست که خداوند هیچ قومی رو تغییری نمیده مگر اینکه اونها خودشون رو تغییر بدن و خودشون جامعهشون رو اصلاح کنن. قرآن گفته این نه لا یغیر، خداوند تغییر نمیده. اما جالبه که خب این فرهنگ رو برای ما باب کردن که بشینید تماشا کنید تا منجی بیاد. اصلا این رو از این روایات معکوس استفاده کردن برای از بین بردن اسلام که منفعل کنن جامعه اسلامین و مؤمنین رو، یعنی که شما باید منفعل باشید، بشینید نگاه کنید تماشا کنید تا یه سری حوادث رقم بخوره، تا یکی بیاد و بعد شما حالا بتونید کاری بکنید یا نتونید کاری بکنید. اگر قرار بود که مردم بشینن و یکی بیاد براشون کار کنه، یا جهان پر از ظلم و ستم بشه بعد کسی بیاد، و اصلا چرا اون امام رفت؟ خب اون موقع هم ظلم و ستم بود، یعنی امام گفته نه بذار یکم ظلم و ستم بیشتر بشه، نعوذ بالله، مثلا این در حد ما نیست، یکم الان من اگه مثلا جهان رو اصلاح کنم، میگن آقا مثلا این ظلم و ستم های کوچیک رو برداشت، بذار اون گنده هاش بیان بعد من مثلا چیز کنم، اینجوری کنم، آیا اینجوریه؟ خب استعمار میاد این بخشی از روایات رو قلچین میکنه که این روایات در واقع پیشبینی هست و از معجزات خب روایات هست که آینده رو گفته، این بخشیش رو قلچین میکنه به من و شما میده، میگه که آقا منتظر باش تا فلانی بیاد کشتار کنه، منتظر باش تا فلانی اونجا مستقرش. نمیگه این بخشی از روایاتو که آقا باید خراسانی باید باشه، باید یمانی باید باشه، باید نفس زکیه باید باشه، باید فلان شخص باشه، اینها باید انقدر قدرت داشته باشن که بتونن جلو سفیانی وایستن، اینها باید انقدر قدرت داشته باشن سفیانی از بین ببرن، اون سفیانی که حالا این همه ما میترسیم، یعنی مردم رو میترسونن که فلان هست و فلان. البته تو روایت هم اومده قتل و غارتی میکنه که بی نظیر بوده. این باید خراسانی و جبهه مؤمنین انقدر قدرتمند باشن که اون سفیانی رو از بین ببرن. بعد از اون ظهور نزدیک خواهد بود. اینجاشو دیگه استعمار اشاره نمیکنه و سعی میکنه نیکیا رو تبلیغ کنه. یعنی باید جامعه اسلامی به قدری قدرتمند باشه از نظر جنگ سخت، جنگ نرم، که دنیای امروز البته بر پایه جنگ نرم هست. یعنی اول جنگ نرم مطرح میشه، اگر کشوری منطقه شکست خود تو جنگ نرم، بعد جنگ سخت به راه میفته. یعنی باید انقدر مسلمان ها در جنگ نرم قوی باشن که بتونن سفیانی رو از بین ببرن و همچنین در قوای رزمی. یک جامعه بسیار متمدن از مسلمان ها و مؤمنین میخواد. حالا در روایتی اومده که سفیانی چند مثلا شکست میخوره در فلان منطقه، بعد میره در نزدیکی های مدینه دوباره اونجا یه شکست دیگه میخوره و نهایتا در زمین فرو میره. در روایتی اومده سفیانی کشته میشه به دست جامعه اسلامی و به دست مؤمن. حالا اونهایی که منتظر هستن که همیش اسما بیاد و بره و قتل و غارت ها بشه، بعد بهشون گفت که همین آل سعودی که الان خیلی شبیه هست به آل بنی فلان، حداقل در 200 سال گذشته 3 بار به این منطقه مسلط شده. این بار سومین بارش هست. مثلا یه عده ممکنه همون 200 سال پیش میگفتن ای آل بنی فلان اومد، خب پس منتظر باشیم. منتظر شدن، آل بنی فلان رفته، مصریان اومدن جاش، دوباره 50 سال دیگه آل بنی فلان اومده، بعد دوباره منتظر شدن، اونا دیگه رفتن دیگه، اون اقوام هی منتظر بودن رفتن. اگه بنده و شما هم منتظر باشیم و بگیم که دست رو دست بذاریم و برای اینکه حوادث خودش شکل بگیره و یکی بیاد خودش سفیانی خودش از بین بره و آل بنی فلان خودش به اختلاف بخوره و تماشاچی باشیم، آل بنی فلان ممکنه تا 10 بار دیگه بیاد تو این منطقه و بره و باز حتی فرزندان ما هم هنوز نظارگر باشن. و اگه آل بنی فلان بخواد متزلزل بشه، اولین و تنها راترین راش اینه که از نظر ایدئولوژیک و از نظر جنگ نرم متزلزل بشه. و اگه بخواد اینها به این شکل بشه، بعد کار کرد، بعد کار روی جنگ نرم کرد، بعد زحمت کشید، بعد جنگ نرم رو مثل یک جهاد دونست و تلاش کرد تا ایدئولوژیک های این آل بنی فلان رو نقش بر آب کرد. و همینجور دجال، دجال هم یکی از کسانی است که در آخر زمان خواهد اومد، اون هم باید باش از طریق جنگ نرم مبارزه کرد. و بش اگه همین فرهنگ نشستن باشه، خب این دجال ها و آل بنی فلان ها و سفیانی ها در گذشته بودن، در آینده هم خواهند بود و اینها، و ماها لیاقت داشتن جامعه آخرالزمانی رو نخواهیم داشت و لیاقت داشتن جامعه مهدوی. تماشاچی ها فقط تماشاچی همیشه خواهند بود. در انتها غیر از حالا خراسانی و لشکرش و یمانی و لشکرش و نفس زکیه، که حالا اینجور به نظر میرسه که نفس زکیه در همین مدینه خواهد بود و در تلاشه که این آل بنی فلان رو رسوا کنه که اونها حالا خواهند کشتش. نفس زکیه ما 313 نفر هم خواهیم داشت که اینها از همه اونها مهمتر هستش. این 313 نفری که امام باید داشته باشه، اینها هر کدومش یکی باید مثلا مالک اشتر زمان علی ابن ابی طالب باید باشه. خب اینها باید اینها رو شکل بدیم، نه اینکه منتظر باشیم که حالا فلانی کشته بشه، فلانی قتل و غارت کنه و اینها، بعد ما نظاره‌گر باشیم. اگر اینها شکل بگیره، یعنی اون 313 نفر، اون خراسانیه، اون یمانیه، نفس زکیه، اون سازماندهیه و اون برتری در جنگ نرم، دیگه آل بنی فلان همیشه هست، حالا اکثرا هست، خیلی وقتا بوده، سفیانی هم پیداش میشه و خب پیروزی ها شکل میخوره و ظهور نهایی انجام میشه. و جالبه که خب بعد از شکست سفیانی تازه مقابله اصلی با دجال خواهد بود که امام، یعنی امام دوازدهم شیعیان و حضرت عیسی خواهند این کار رو خواهند انجام داد و با دجال مقابله میکنن، که اونجوری که در روایت اومده بخش اتاق فکر دجال از یهود خواهد بود و آخر سر اون حکومت جهانی رو خواهند ساخت. این دعای آخرم هدیه بنده به شما، زراره در اون روایت اصول کافی که شهید شدن نفس زکیه رو میگه، وقتی این حوادث رو میشنوه میگه اگه من در اون زمان بودم چیکار کنم. خب میترسه سفیانی، آل بنی فلان، نفس زکیه و اون فتنه ها رو میشنوه، هراسان میشه. امام بهش میگه که این دعا رو مستمر بخون وقتی در اون زمان بودی. اللهم عرفنی نفسک، من فارسیشو میخونم، خدای خودت رو به من بفهمان یا بشناسان، که اگر خودت رو به من نشناسانی من رسولت رو نخواهم شناخت. خدای رسول خود را به من بشناسان و بفهمان، که اگر او را به من نشناسانی من حجت تو را نخواهم شناخت، و اگر من حجت خودم را نشناسم در دینم گمراه خواهم شد. خب این اشاره میکنه که ممکنی کسی دیندار باشه اما گمراه هم باشه، کسی که خداوند رو درست نشناخته باشه، کسی که رسول رو درست نشناخته باشه و کسی که حجت رسول رو نشناخته باشه، حتی اگر دیندار هم باشه به گمراهی خواهد رفت. این دعا رو ذکر شده در اون روایت شریف که بسیار بخونن انسان‌ها در دوره آخرالزمان. دوستان گرامی، این دعا رو خوب بخونید و به ظرافت‌هاش دقت کنید. مسئله مهمی که اول به چشم میخوره اینه که خداشناسی یک فرد باید اول قوی باشه و مبانی جهانبینیش، بعد از اون میتونه رسول رو بشناسونه. اول دعا میگه خداشناسی من رو قوی کن. امروزه ما کسانی میبینیم که حالا اسم خودشون رو گذاشتن شیعه یا گذاشتن اهل سنت، اینا خداشناسی قوی ندارن و به فرو چسبیدن و بعد مثلا تو شبکه‌های اجتماعی یه شبهه واسهشون میفرستن، تمام دینشون فرو می‌ریزه، مثل یک ساختمونی که پی نداشته باشه همه چیش می‌ریزه پایین. ها بعضیا مثلا از شیعیان میگن آقا ما امام زمان رو فقط باید بشناسیم و مثلا میرن دنبال روایات اینجوری و یا شناخت، یا مثلا خودشون رو سینه چاک امام زمانشون میدونن اما اصلا خداشناسی ندارن، رسول شناسی ندارن، کتاب شناسی ندارن، ایدئولوژی که قبلشون سسته، اینها هم منحرف میشن و از دین گمراه میشن. نکته مهمی که اینجا تأکید شده، مبانی ایدئولوژی که خودتون رو در آخرالزمان تقویت کنید و دعا، مهمترین دعاتون این باشه که خداشناسی داشته باشید، رسول شناسی و کتاب شناسی داشته باشید و بعد حجت شناسی و ولی شناسی.